کین آب بر نگردد دیگر به جویباران. یه بار دیگه روز به ذلت کشیدن سگبار جهانی توسط دانش آموزان عزیزمون رو به همه شما شنوندگان گل و دوست داشتنی رادیو جوان تبریک عرض میکنم. نه صبح و شما شنونده ما هستین در رادیو جوان. متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که صبح بسیار خوبی داشته باشید. ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید با برنامه کاوشگر.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
اکسپلور
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. امروز 13 آبان ماه، روز دانش آموز، فرارسیدن مناسبت رو بهتون تبریک میگم. در این برنامه کاوشگر تلاش میکنیم با شما راجع به اوضاع دانش آموزان در کشور صحبت کنیم، همینطور نگاهی خواهیم انداخت به کیفیت آمارگیری از دانش آموزان و تلاش میکنیم در بخش دیگر ببینیم که واقعا چقدر در کشور توانستیم به سوی عدالت آموزشی حرکت بکنیم. ممکن است خودتون بپرسید که به عنوان یک شهروند من چرا باید این برنامه رو بشنوم. خواهش میکنم ما رو همراهی کنید تا حوالی ساعت 10 صبح پاسخ سوال خودتون رو خواهید گرفت. چنانچه تا این لحظه اپلیکیشن ایران صدا رو دریافت و نصب نکرده اید، ازتون خواهش میکنم که این اپلیکیشن رو دریافت کنید و نصب کنید. میتونید برنامه کاوشگر رو و البته سایر برنامه های شبکه رادیویی جوان رو از طریق این اپلیکیشن بشنوید و خود اپلیکیشن بهترین راه ارتباطی بین شماست و برنامه سازان شبکه های رادیویی. میتونید از طریق این اپلیکیشن اسناد متنی، صوتی یا تصویری رو ارسال بفرمایید یا به همون شیوهی که توی شبکه‌های اجتماعی صدا برای دوستانتون میفرستید، به جای تلفن زدن از این طریق صداتون رو به دست ما برسونید. اگر از دست‌اندرکاران آموزش و پرورش هستید و فکر میکنید ایده ای راجع به اوضاع دانش آموزان یا بهبود بخشیدن به این اوضاع دارید، خواهش میکنم امروز با ما تماس بگیرید و دانستهاتون رو به اشتراک بگذارید. همینطور اگر دانش آموز دارید یا مطالعه ای بر روی نظام آموزش پرورش کشور کردید، امروز بهترین روز برای صحبت کردن با کاوشگران جوان و مخاطبانشونه. برای این کار کافیه با 224000 و 225952 تماس بگیرید. ۳۸۸۱ هم شماره سامانه پیامک گیر ماست. با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر
کیفیت آمارگیری از دانش آموزان و ادوات آموزشی در کشور چگونه کیفیتی است؟ چرا اصلاح نظام آموزش پرورش و برقراری عدالت آموزشی میتونه فاصله میان دهک‌های مختلف جامعه و توقعات رو کم کنه و شکاف میان دارا و ندار رو پر کنه؟ و در نهایت در حال حاضر اوضاع احوال دانش آموزان در کشور در اقصا نقاط کشور چگونه است و به چه میزان از آنچه که باید ازش برخوردار باشن برخوردار هستن؟ در این کاوشگر میشنوید
عدالت آموزشی به همه زبان‌ها. در برنامه که امروز من ونوس میرعلایی بشنوید.
تهیه و توزیع کتب درسی در کاوش‌های امروز من حسین رضوی.
دو گفتگو به شما تقدیم خواهد کرد کاوشگر امروز با سرکار خانم دکتر ژما جواهری پور پژوهشگر حوزه اقتصاد آموزش و دکتر مرتضی شکوهی مدیر کل آموزش ابتدایی. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم اگر از دستاندرکاران نظام آموزش و پرورش هستید حتما با ما تماس بگیرید و با ما صحبت بکنید راجع به دانشجوهاتون. همینطور اگر نظری دارید راجع به بهبود شرایط دانش آموزان، یا بهتر بگم اگر ایده‌ای دارید که میتونه اجراش منجر به بهبود شرایط دانش آموزان بشه با ما امروز صحبت کنید. 224000 و 225952 برای تماس گرفتن در اختیار شماست و 3881 برای ارسال پیامک. همکارم آزاده شبابی در اتاقک ارتباطات از شمایی که با ما تماس میگیرید استقبال خواهد کرد و دو گفتگوی امروز به همت حمید قادری هماهنگ شد. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده مونا میرزایی است. نازنین علیدادیانی تهیه کننده برنامه را به شما تقدیم میکنه و در نهایت من سیاوش عقدایی با فروتنی از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی 10 صبح. نه 8 دقیقه و 13 ثانیه صبح. متشکرم از اینکه برنامه کاوشگر رو دنبال میکنید و شنیدن این برنامه رو به دیگران توصیه میکنید. قریب به 4 دهه قبل لانه جاسوسی ایالات متحده آمریکا در تهران تسخیر شد و اسناد بسیار ارزشمندی هم در خلال این اتفاق به دست اومد. اون موقع دیوارهای لانه جاسوسی ایالات متحده آمریکا هدف بودند. اون موقع باید برای نشان دادن خیلی چیزها این اتفاق می افتاد. اون موقع باید این هدف فتح می شد برای اینکه آمریکایی‌ها بدانند که انقلاب چه مسیری رو قرار است که طی بکنه. اما الان سوال اینه که 4 دهه بعد ما کدام دیوار رو باید نشانه بگیریم؟ ما الان در چه شرایطی هستیم و الان باید کدوم سنگر رو فتح بکنیم؟ خب به هر حال الان انقلابیون و اونهایی که وارثان فاتحان لانه جاسوسی آمریکا هستند باید بدونن که در حوزه اقتصاد باید تلاش بکنند، در حوزه شکوفا کردن آنچه که در داخل کشور وجود داره و استفاده کردن از ظرفیت‌های درونی برای حل مشکلات مردم امروز این هدفه که باید تسخیر بشه. شاید با گذشت قریب به 14 از فتح لانه جاسوسی آمریکا ما امروز باید به هدف‌های جدیدمون فکر بکنیم و باید با همون روحیه از دیوار دیگری بالا بریم. این که بتونیم این رو کشف بکنیم، این اتفاق بسیار بسیار مهمی است. البته چراغ راه وجود داره، ولی نباید یادمون بره که اگر اون موقع شور و شعوری وجود داشت و این اتفاق افتاد، امروز هم ما به همون شور و شعور احتیاج داریم تا بتونیم یک اتفاق بزرگ رو برای کشور رقم بزنیم. امیدوارم که به هر حال اون دست از جوانها و نوجوانهایی که با همون اشتیاق برای تعالی نام کشورشون تلاش میکنن، سنگرهاشون رو خوب بشناسن و توی یکی دو دهه آینده بتونن یه کار بزرگ رو در کشور انجام بدن. بریم برنامه امروز رو دنبال بکنیم. حتما درباره عدالت آموزشی با شما به طور جدی صحبت خواهیم کرد و در مورد اختلاف طبقاتی. امروز به هر حال روزی است که در تقویم ما به عنوان روز دانش آموز آمده و واقعا چقدر نامگذاری این خوبه. یعنی اگر که ما بتونیم این سنگرهای جدید رو که درباره‌اش صحبت کردیم بیش از هر کس به دانش آموزانمون معرفی بکنیم، حتما میتونیم منتظر یک فردای بهتر باشیم. چون ما امروز از وزارت آموزش و پرورش میهمان تلفنی خواهیم داشت، من آمار و ارقام رو میگذارم برای زمان گفتگو و کار رو با همین جریان عدالت آموزشی شروع میکنم. مقام معظم رهبری در سالهای گذشته تاکید کردند بارها و بارها بر روی عدالت آموزشی و خود بحث عدالت آموزشی هم پس از این تاکیدات به خصوص موشکافی شد در کشور. یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن شکاف میان طبقاتی در کشور ما وجود نداشتن عدالت آموزشیه. یعنی این که شما هر چقدر که عدالت آموزشی نداشته باشید، یعنی این که هر چقدر شما پایین شهر نشین که هستید مدرسه بدتری در اختیارتون باشه و بالای شهر نشین که هستید مدرسه بهتری در اختیارتون باشه، دارید یک نسلی رو تربیت میکنید که اینا اختلاف طبقاتی رو بهش دامن میزنن. هرچند که بارها و بارها تو برنامه کاوشگر اینو توضیح دادیم، اما امروز به طور ویژه علاقمندم که در این رابطه با شما صحبت بکنم. ببینید، بیایم یه مسیری رو با همدیگه مرور بکنیم، بیایم با همدیگه به یک داستانک توجه بکنیم، به داستانک واقعی که در کشور ما هر روز اتفاق میفته. اون کشوری اختلاف طبقاتی نداره و اون کشوری موفقه که آدمهایی که استعداد دارن در اون کشور دیده بشن، استعدادشون شکوفا بشه، کشور از استعداد اونها منتفع میشه و خودشون هم به همین ترتیب. یعنی باید عنصر اول که بهش توجه میشه استعداد باشه و هیچ آدم صاحب استعدادی به خاطر نبودن امکانات آموزشی استعدادش کور نشه. این اصل اوله. هر نظام آموزش پرورشی که بتونه این کار رو انجام بده کارآمدترین نظام آموزش پرورشی. یعنی امروز که ما میگیم که فنلاندی ها بهترین نظام آموزش پرورشی در جهان دارن، اونا کار خاصی نمی کنن، این کار رو دارن به خوبی انجام میدن. اومدن شبکه ای از استعدادیاب ها رو فعال کردن در کشورشون. فرقی نمی کنه کجای کشور شما به دنیا بیاد، اگر استعدادی دارید شما رو به سمت شکوفایی سوق خواهند داد. خب این اصل اول برای اینکه جامعه منتفع بشه. اما این چه ربطی داره به شکاف میان طبقاتی؟ این چه ربطی داره به اینکه جامعه بین مردمش اختلاف بیفته؟ بیان همون داستانک خودمون رو مرور بکنیم. تصور بفرمایید که یک کسی داره در یکی از نقاط کمتر برخوردار کشور زندگی میکنه و بعد هم صاحب فرزندی میشه. این فرزند به دنیا میاد و معلوم میشه که صاحب استعدادیه، مثلا هنرمند خوبی میتونه باشه یا در ریاضیات بسیار خوب عمل میکنه، حفظیات خیلی خوبی داره، خیلی قوه تحلیل داره. ولی کجاست؟ تکرار میکنیم که در یکی از نقاط کمتر برخوردار کشور که فقیره نسبت به نقاط برخوردار. کس دیگه هم به دنیا میاد در یک نقطه برخوردار، دوباره او هم صاحب فرزندی میشه، در یک سطح متوسطی فرزند او هم صاحب استعدادی است. ولی امکانات چی در اختیار این دو هست؟ اونی که استعداد کمتری داره میتونه بیشترین هزینه رو بکنه، در کلاس های کنکور ثبت نام بکنه، معلم خصوصی داشته باشه، یا اینکه نبیه مثلا در یک رده پایین‌تر و عمومی‌تر حداقل یک امکانات آموزشی قابل توجهی در مدرسه در اختیارشه، ولی اون یکی ممکنه که در مدرسه درس بخونه که یک معلم توش داره به سه تا مقطع درس میده یا به سه تا پایه درس میده و کمترین امکانات آموزشی رو داره. خب حالا این آدمه که در نقطه کمتر برخوردار زندگی میکنه، خودش میتونه راه حلی باشه برای فقر اون منطقه کمتر برخوردار. یعنی چی؟ یعنی اگه نظام آموزش پرورش ما درست عمل کرده باشه و استعداد اون شکوفا بشه، اون بعدن توی دوره مثلا دانشگاه خودش تبدیل میشه به پزشک متخصص. یعنی شما در یک ناحیه کمتر برخوردار یک پسری رو میفرستید به دانشگاه در شیراز در تهران، یک خانومی رو میفرستید به دانشگاهی در شیراز و تهران، یه متخصص مغز و اعصاب تحویل میدید به همون نقطه کمتر برخوردار که درآمد خیلی خوبی داره. حالا چی میشه؟ حالا پول میره به اون جای کمتر برخوردار، اون آدمه میتونه هزینه کنه، خانوادهش از فقر نجات پیدا میکنن. این وقتیه که آموزش پرورش درست عمل کنه، یعنی خود اون استعداد راه حلی برای فقر اون ناحیه کمتر برخورداره و کم کردن شکاف طبقاتیش با یک ناحیه برخوردار. حالا ما این استعداد رو به جای اینکه این کارو باش بکنیم، وقتی عدالت آموزشی وجود نداره، نه تنها نمیبینیمش بلکه امکانات هم بهش نمیدیم. او میاد روی کرسی‌هایی در دانشگاه مینشینه که این کرسی‌ها کرسی‌های ته‌نشین شده دانشگاه هستن، رشته‌هایی که خیلی درآمد ندارن، شهرهایی که خیلی مثلا دانشگاه‌های خوبی ندارن. کی میره رو کرسی‌هایی میشینه که خیلی پولساز هستن؟ اونی که در نقاط برخوردار بوده. این عدم وجود عدالت آموزشی باعث میشه که جای کمتر برخوردار هی فقیرتر شه و هی چیز کمتری رو به سمت خودش جذب بکنه و جای برخوردار هی غنی‌تر شه و هی پزشک‌های متخصص بیشتر، مهندس‌های کارکشته بیشتری داشته باشه. همینطوری شکاف میان طبقاتی تو نسل‌های مختلف افزایش پیدا می‌کنه تا جایی که این دوتا منطقه اقتصادی اصلا همو نمی‌فهمن دیگه. یعنی دوتا خوشه به وجود میاد که این دوتا خوشه دوتا ملتن، مال دوتا کشورن، مال دوتا اقتصادن، مال دوتا سیاستن، هیچی از همدیگه نمیفهمن. و اون وقته که کمکر میبینیم کشور این استعداد رو پیدا میکنه که چند پاره بشه. چند پاره شدن هم فقط به لحاظ تقسیمات سیاسی و مرزی نیست، اینکه ذهن آدمها، دل آدمها از هم جدا بشه، اینکه فرهنگ آدمها به عنوان یک ملت واحد از هم کنده بشه، یعنی اون کشور چند پاره شده.
همه چیز از سال 1264 هجری قمری و با روی کار اومدن میرزا تقی‌خان امیرکبیر شروع شد. اقدامات اصلاحی گسترده‌ای که یکی از اونها تأسیس دارالفنون بود. کتاب درسی مشترک هم از همون زمان در ایران به رسمیت شناخته شد. با تأسیس مدارس جدید، کتاب‌های درسی برای اونها هم تألیف شد که به اون برنامه معارفی گفته می‌شد. برنامه‌ای که سوابق اون تو شورای عالی آموزش و پرورش وجود داره. کتاب‌هایی که به صورت سفارشی و به وسیله معلمان تألیف می‌شد و محتوای بیشتر کتاب‌ها تو حوزه‌های مثل ادبیات، شرعیات و طبیعیات و بعضی هم ترجمه‌ای از زبان‌های لاتین و مدارس خارجی بود.
بعد از تصویب سند تحول می‌دونید که در واقع تغییر کتاب‌های درسی پایه ششم دبستان آغاز شد. بچه ها پایه پنجم اومدم به پایه ششم در سال 1391 و این روال ادامه پیدا کرد و سال به سال بچه ها اومدم بالا. کتاب های پایه 11 هم عوض شد و برای مهر انشالله کتاب های پایه 12 هم جدیدی در اختیار دانش آموزان قرار بود.
تهیه و توزیع منابع آموزشی برای دانش آموزا از جمله کتب درسی با قیمت واحد و به طور همزمان با دسترسی مناسب تو سراسر کشور از مصادیق عدالت آموزشیه. در حالی که حالا تو پایتخت کشور کوله پشتی های چند صد هزار تومانی و مداد رنگی های آنچنانی به فروش میرسه، تو مناطق محروم کشور پرداخت 16 هزار تومان بابت هزینه کتاب های کلاس اول دبستان برای خانواده دانش آموزا به یه چالش بزرگ تبدیل شده. افزایش هزینه های تحصیل دانش آموز بیشترین فشار و تأثیر منفیش رو روی سبد هزینه خانوارهای طبقه ضعیف جامعه میگذاره و توی این شرایط بعضی نگران ترک تحصیل هایی هستن که زیر سایه افزایش هزینه های تحصیل رقم میخوره. هزینه 16100 تومانی کتاب های پایه اول ابتدایی و میانگین 40-45000 تومانی کتاب های دوره متوسطی اول و دوم. در مجموع اگه هزینه های تهیه کیف و لوازم و تحریر رو به کتاب‌ها اضافه کنیم میشه گفت با حداقل نیازها حدود 400 هزار تومان هزینه میشه و این منهای شهریه مدارس دولتیه. هرچند که به گفته مسئولان بخش کتاب‌های درسی آموزش و پرورش 142 میلیون جلد کتاب درسی با قیمت دلار 4200 تومانی تهیه شده و گرانی آنچنانی برای کتاب‌های درسی وجود نداره.
خب امیدوارم که با این صدای خسته و معیوب در بخش قبلی تونسته باشم توضیح بدم که چطور اجرا شدن عدالت آموزشی میاد فاصله میان طبقات مختلف رو کم میکنه، چطور عدالت آموزشی خودش راه حلیه برای محرومیت زدایی. یعنی شما فقط کافیه که این آموزش و پرورش رو درست اصلاحش بکنین و کافیه که ما بیاییم کاری بکنیم که استعدادها همه جا بتونن شکوفا بشن که خود نواحی محروم خودشون خود به خود درست بشن. این خودش یه راه حله. اما این اختلاف فقط بین نواحی کمتر برخوردار و برخوردار نیست، بلکه بین سطوح مختلف اجتماعی در یک شهر هم میتونه باشه. توضیح واضحاته، ولی مثلا کسی که صاحب شغلی با درآمد پایینه، اگر فرزندی داره که مستعده، اون فرزند بعدن میتونه در یک نظام آموزش پرورش خوب تبدیل به آدم کارآمد بشه، هم به جامعه خدمت کنه هم خانواده خودش رو ارتقا بده. اینجوریه که شما میبینید در برخی از جوامع که جوامع خوبی هستن و طراحی خوبی دارن، آدم‌های خیلی پول دارن که خیلی با استعدادن، آدم‌های خیلی به جایی رسیدن که چیزی در درونشون وجود داره، و آدم‌های سلبریتی که درست نیست چهرن، آدم‌های معروفن که باز یک درونیاتی دارن، یعنی مختصات معروف شدن و مشهور شدن و چهره شدن رو دارن. ولی بعد برعکس نگاه میکنیم به یه سری جوامعی که اتفاقا اینجوری نیست، میبینیم یه آدم مشهور شده که ای بابا این اصلا چرا مشهور شده، چجوری تونسته مشهور شده، همه را میندازیم گردن شبکه‌های اجتماعی. یا یه کسی اومده درس خونده پزشک شده که همه خانواده پزشکن. دیدین چقدر ما این رو در کشورمون میبینیم؟ چرا؟ چون از امکانات آموزشی برخوردار بوده، تونسته بره یه مقطعی یه جای خیلی خوبی درس بخونه. وگرنه من الان تو اطرافیان خودم، رفقای خودم دارم که یه خانواده هم 10 نفر هم 10 تاشون هم پزشکن. یعنی یه نفر تو این خانواده علاقه‌مند به مهندسی نبوده، نه امکانات آموزشی خوبی واسه پزشک شدن داشته. پس این خانواده هی غنی‌تر میشه و اون خانواده‌ای که تو سطح پایین‌تره هی فقیرتر میشه. و عدالت آموزشی خط فاصله بین این دوتا جامعه است. اون جامعه ای که میبینید مستعدها به جای توش رسیدن، عدالت آموزشی این کارو با اونا کرده، و این جامعه ای که میبینید آدمهای فاقد درک و شعور معروفن، بازم نبودن عدالت آموزشی این کارو با این جامعه کرده. اینه که حالا شاید اینجوری بهتر بفهمیم که چرا ژاپنیا بعد از بمباران هیروشیما و ناگازاکی، پس از سال 1945، پس از جنگ جهانی دوم، گفتن ما پول نداریم همه وزارتخونه‌هامون رو بسازیم، همه پولمون رو میدیم آموزش و پرورشمون رو میسازیم. و میبینید که امروز ژاپن چگونه کشوری. خانم دکتر ژما جواهری‌پور، پژوهشگر حوزه اقتصاد آموزشی، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. خانم جواهری‌پور سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اردایی و شنوندگان خوب برنامه خوبتون.
سلامت باش خانم جواهری پور. ما این روز 13 آبان رو به کسایی که پژوهشگر حوزه اقتصاد آموزشی هستن هم باید تبریک بگیم یا نه بلا تکلیف؟
خواهش می‌کنم، شما لطف دارین. به صورت امیدوار هستم برای کل جامعه آموزش روز مبارک.
بله حتما همینطوره. خانم جواهری پور، شما پشت خط شکیبا بودید، لطف کردید یه بخشی از توضیحات بنده رو راجع به ارتباط میان عدالت آموزشی شنیدید و اختلاف طبقاتی که در جوامع وجود داره. پیش از این که بریم سراغ بحث اصلیمون، میخوام نظر شما رو راجع به این بخش بدونم.
به موضوع بسیار پیچیده و حساسی دست گذاشتین جناب آقای عقبی. البته همه موضوعاتی که برنامه های خوب شما دنبال میکنه موضوعات خوبی هست، ولی این مقوله به جهت اینکه چند وجهی هست، هم به این لحاظ که به هر حال موضوعات سخت افزاری رو شامل میشه، هم مسائل بسیار نرم افزاری که هم موضوعات آموزش رو در بر میگیره و هم موضوعات احساسی رو، موضوع پیچیده ای هست عدالت آموزشی.
بله
فرمایشات شما رو شنیدم و کاملا نتیجه گیری شما از تفاوت جوامع در کاربرد عدالت آموزشی درست هست و در حال تفاوت هایی که ما در جوامع مختلف میبینیم سرمنشأش رو شاید باید در آموزش پرورش و در موضوع عدالت آموزشی که موضوع بسیار پیچیده‌ای هستش دنبال کنیم.
متشکرم. خانم جواهری پور، یه عده از همقطاران شما میگن که شاید یه روزی صحبت کردن در مورد امکانات آموزشی در سراسر کشور کار سختی بود، چون همه چیز سخت افزار بود. یعنی ما باید یک کسی رو میفرستادیم، باید یک کتابی رو چاپ میکردیم به صورت سخت و غیره. ولی الان تغییر کردن سخت افزار به نرم افزار توی حوزه هایی و به وجود اومدن این امکانات مبتنی بر اینترنت و اینا کار رو ساده کرده. آیا واقعا اینطوریه؟ شما با این ایده موافق هستید که امروز با یه برنامه ریزی خوب کار خیلی ساده تر از دیروزه؟
واقعیت نه، من موافق نیستم با این قضیه. اتفاقا شرایط رو پیچیده تر کرده، چون ما با ابزارهای متنوع‌تری سر و کار داریم و بنابراین کنترل کردن اونها و توزیع عادلانه اونها سخت‌تر میشه. ببینید، مفهوم عدالت آموزشی یعنی اینکه شما نوآوری داشته باشین، راه حل عملی بدین که شکاف‌های یادگیری‌های بنیادی از بین بره. تک تک این کلماتی که خدمتتون عرض کردم بار معنایی و کارایی داره. ببینید، وقتی که ما صحبت از این می‌کنیم که بسیار خب الان جامعه زیادی دسترسی به اینترنت دارن، بنابراین اینکه کسی کتاب نداشته باشه از بین رفته و طرف میتونه مثلا پی دی اف کتاب رو روی گوشیش داشته باشه. اما این تمام قضیه آموزش نیست. اگر ما به این شکل آموزش نگاه کنیم، خیلی ساده دیدیم آموزش رو. آموزش مفهومی هستش که ابعاد چندگانه داره. اگر این طور باشه و ما آموزش رو فقط در به اصطلاح
امکانات اینچنینی
که الان تعریف شده بخوایم ببینیم، پس اون موقع ما کارایی معلم رو ندیدیم، کارای برنامه ریزی های آموزشی رو ندیدیم، کارای نوع حدیث رو ندیدیم.
توی چند دقیقه به ما توضیح بدید که این پیچیدگی چه ابعادی داره، چرا ما باید غیر از امکانات به چیزهای دیگری توجه کنیم؟
ببینید، شما صحبت از عدالت آموزشی فرمودین. عدالت آموزشی یه بخشیش بله، بخشی این هستش که شما منابع رو درست تخصیص بدین، منابع عادلانه تخصیص داده بشه، منابع مالی، تسهیلاتی که وجود داره عادلانه تخصیص داده بشه. اما موضوع عدالت آموزشی برمیگرده به احساسی که شما در فرد ایجاد میکنید. اینکه آیا بعد از این که شما عدالت آموزشی رو اجرا کردین، اون فرد حس میکنه آدم ارزشمندتریه، حس میکنه که باید کمک کنه به هم نوع خودش و حس همکاری درش ایجاد کردین؟ آیا تونستین آسیب‌های اجتماعی رو کم کنی، یعنی مقابله با قوانین رو درش کاهش بدین؟ وقتی طرف حس کنه که در موردش عدالت اجرا شده، قطعا مقابله با خیلی مسائلش کاهش پیدا میکنه، آسیب‌های اجتماعی کم میشه، ناسازگاری‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی کم میشه. آیا ما در برنامه ریزی هامون تونستیم این احساس رو در افراد ایجاد کنیم؟ اینکه ما صرفاً یک سری کتاب بفرستیم به یک مدرسه، تمام رسالتمون رو انجام دادیم؟ آقای اقدایی، واقعا آموزش و عدالت آموزشی این نیست. عدالت آموزشی باید تمام این احساساتی رو که عرض کردم و تمام این ارزش‌ها رو در فرد ایجاد کنه. بنابراین عدالت آموزشی فقط آموزش نیست.
خانم دکتر جواهری، متشکرم از پاسختون. الان یه سوالی رو اگه ممکنه خیلی شفاف ما جواب بدید. این چیزی که ما الان در اختیار داریم مشتمل بر امکانات، نیروی انسانی، نیروی انسانی متخصص، نیروی انسانی در حال تعلیم دیدن و ساختار، این چیزی که الان وزارت آموزش و پرورش کنونی کشور، آیا این ظرفیت اجرای آن چیزی که شما تشریح کردید رو داره؟ ساختار به طور کلی؟
خیر، با این روندی که ما داریم انجام میدیم، ما سند تحول بنیادی آموزش پرورش رو منطبق با اون چیزی که در نص صریح سند اومده اجرا نمی کنیم. سند در مورد عدالت آموزشی تفاوت‌های قومی رو در نظر گرفته، سند تحول بنیادی تفاوت‌های فردی رو در نظر گرفته و امکانات آموزشی رو که بنا هست توضیح کنه صرفاً رو بحث سخت افزار ندیده. بنابراین اون چیزی که ما الان داریم می‌بینیم اجرای صحیح سند تحول بنیادین و بندهای عدالت آموزشی اون نیست.
پس شما معتقد هستید که خود سند جامعه؟
بله، سند بسیاری مقولات رو پیشبینی کرده و ظرفیت های خوبی ایجاد کرده برای اجرای عدالت آموزشی. اجازه بدین من اگه یکی دو دقیقه فرصت داشته باشم یه مثالی میخوام.